با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خلقیات ایرانیان می پردازند. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. این آرم برنامه چیز داره پخش میشه مثل این که من میشنوم.
بله
درست شد. بله
ببخشید که قدی بی نظمی وجود آمده است.
اشکالی نداره.
تلفن هایی میشه که اعصاب آدم رو ناراحت میکنن و همه رشته کار از دست در میره. بله بفرمایید.
خب باید یک گوش رو بعضی وقتا آقای رحیمی در کرد و یکی رو دروازه.
بله واقعا
چاره‌ای نیست. عرض کنم من عذر میخوام بابت اینکه جمعه نشد ادامه بدیم کتاب خلقیات ما ایرانیان رو. حتما شما زحمت کشیدید و یک چیز دیگه ای پخش کردید.
بله یکی از نوشتای شما رو.
بله این به هر حال عمر شما دراز باشه و همه شنوندگان عزیز سلامت باشن. ما یکی از اقوام در گذشته بود، مراسم خاک سپاری بود و همه دوستان اومدن و محبت کردن و این بود دلیل قطع در واقع برنامه. من ادامه بدم کتاب شیرین محمد علی جمالزاده رو، خلقیات ما ایرانیان.
خواهش میکنم.
با اجازتون. بله ما می توانیم تمام این حرف ها را بزنیم. ساختن و گاهی تراشیدن این نوع ادله و براهین برای تبرئه خود کار دشواری نیست. البته اگر تنها برای دل خوش کنک باشد کاملا کافی است. ولی مردم دنیا کور و کر نیستند و ممکن است در جواب ما بگویند اگر واقعا این حرف هایی که در حقتان می زنند بی اساس و بی پایه است و فساد اخلاق در میان شما حکم عنقا و کیمیا را دارد، پس چرا دولت‌های شما یکی پس از دیگری مبارزه با فساد را از سرفصل‌های عمده برنامه رسمی خود قرار می‌دهند؟ چرا قائدین شما مدام از آن سخن می‌رانند و افراد ملت را تشویق و تشجیع به مبارزه با آن می‌نمایند؟ میگویند که اگر شما منکر فساد و دروغگویی هستید، پس چرا روزنامه معروفی از روزنامه‌های شما مانند اطلاعات که تا حدی جنبه نیمه رسمی دارد در شماره 26 اسفند 1342 در قسمت انتقاد خود می‌نویسد شما دیده اید و اگر ندیده اید حتما شنیده اید که داریوش بزرگ در لوحه زرین خود دعا کرده است که خدا کشور او را از دروغ حفظ کند. معلوم نیست آن مرحوم چه ناخدمتی در پیشگاه خداوند کرده بود که دعایش وارونه مستجاب شده. یعنی خدا آفت دروغ را که مهلکترین آفات است بر ملت او مسلط ساخته است. ما سلام علیک من با همدیگر دروغی و ساختگی است. قهرمان دروغ، قهرمان دروغ، مهرمان دروغ، کسبمان دروغ، تجارتمان دروغ، دفتر و دستکمان دروغ و خلاصه دروغ و دروغ و دروغ است که از سر تا پایمان به زمین می‌بارد. ما که ملتیم به دولتمان دروغ می‌گوییم تا دولت هم مجبور شود به ما دروغ بگوید. آن وقت است که باید تصدیق نماییم که بله تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. شاید اشخاصی در میان هموطنان پیدا شوند که بگویند بهتر است اصلا به این همه اجنبی‌های بیکار و ولنگار اجازه ندهیم که مانند گوساله حاج میرزا آقاسی وارد مملکت ما بشوند و هر جا دلشان بخواهد سر بکشند و با چهار چشم شاهد و ناظر احوال و اطوار ما بشوند و بعد بروند هر چه دلشان می‌خواهد در حق ما بنویسند. بدیهی است که چون این کاری گفتنش آسان است ولی عملی ساختنش نه تنها دشوار بلکه امکان ناپذیر است. امروز دروازه‌های جهان هر روز به روی مردم دنیا گشاده‌تر می‌گردد. رفت و آمد شرط حیات گردیده است و زاویه نشینی و اعتکاف برای ملل و اقوام در حکم خودکشی است. امروز در عهد و دوره زندگی نمی کنیم که بتوانیم در خانه خودمان را به روی بیگانگان ببندیم و بگوییم مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. احتیاج مبرم به خیرشان داریم و باید پیه شرشان را هم به بدنمان بمالیم. بله، شکی نیست که وقتی در سنه 184 هجری که هارون الرشید در بغداد خلافت می کرد، موقعی که در کشور فرانسه پپان معروف به کوتوله به تخت سلطنت جلوس کرد و مؤسس یک سلسله سلاطین نامی گردید، کسی از هموطنان ما خبردار نگردید. و زمانی که در عهد سلطنت همین پادشاهان که به نام کارولان ریان خوانده شدند طرز حکومت فئودالیته و فئودالیسم در آنجا ایجاد گردید، این واقعه مهم به گوش اهالی چاه‌بهار و سیستان نرسید. و روزی که در سال 611 هجری در دوره خلافت الناصرالدین الله فرانسوی ها بر امپراتور آلمان مظفر و پیروز گردیدند و باب دشمنی و معاندت تاریخی که هنوز هم در میان آلمان ها و فرانسوی ها دنباله دارد و از عوامل مهم تاریخ سیاسی اروپا و بلکه دنیا گردید، پدران ما در طالقان و قمشه بلمره از آن بیخبر ماندند. و هاکذا هنگامی که در سال 377 هجری یعنی 11 سال سلطنت نوح ابن منصور سامانی هوگ کاپه نامی در سرزمین فرانسه به سلطنت رسید و مؤسس سلسله سلاطین معروفی گردید، اهالی سبزوار و نیشابور ذوق و مسرتی ابراز نداشتند. آیا 421 سال پیش از این وقتی کتاب عالم و منجم لهستانی موسوم به کوپرنیک در باب این که زمین به دور خورشید میچرخد نه خورشید به دور زمین انتشار یافت، طلاب مدارس دارالعباد کاشان اطلاعی یافتند؟ و آیا میتوان احتمال داد که روزی که گالیله در سن 70 سالگی با ریش و گیس سفید مجبور شد در مقابل جهل و تعصب زانو به زمین بزند و انکار حقیقت روشن را بنماید، علمای قم و اصفهان خبردار شدند؟ آیا وقتی در سال 898 هجری کریستوف کلمب دنیای جدید را که آمریکا نام دارد کشف نمود، و یا وقتی 6 سال پس از آن گوتنبرگ نام فن چاپ جدید را اختراع کرد، و یا روزی که در سنه 928 هجری مصلح مذهبی شجاع و نامدار آلمانی لوتر حکم و فتوای رئیس کل مسیحیان پاپای اعظم را در روز روشن علناً در آتش انداخت، مردم سولاغان و یا حتی مؤسس عظیم و شأن سلسله سلاطین صفوی خبر آن را شنیدند و یا به اهمیت آن پی بردند؟ گویا بتوان به تمام این پرسش ها جواب منفی داد، اما امروز دیگر وضع دنیا به کلی تغییر یافته، به طوری که اگر مثلا از وجود گنگنه بیخبر بمانیم، مالاریای خانمان سوز ریشه من را می کند و اگر کشف پنیسیلین به گوش من نرسد، مرض مهلک سل قبرستان های من را پر می سازد و اگر از وجود ددته بی اطلاع بمانیم، مگس بی مروت چشم
الو ببخشید آقای زراعتی، تلفن قطع شده بود.
بله بله، خب من یه کمی میام از یه جمله بالاتر.
خواهش کن.
با اجازتون.
خواهش کن، املات میکنی.
اگر آذربایجان من از دست ما نرفت، از برکت همین روابط و مناسبات بین المللی است. و اگر امروز جزیره خرد و حقیری به نام کوبا که در مقابل کتوکوپال رستم سامی آمریکا حکم دانه ذرتی را دارد که در جلوی بوغلمون فربه و تنومندی افتاده باشد، موی دماغ چنان کشوری با آن همه حشمت و عظمت گردیده است، از پرتو و همین نزدیکی های بین المللی است که روز به روز بر توسعه خود می افزاید و خدا می داند به کجاها خواهد کشید. امروز حتی در دهات و قصبات ما روستاییانی که هر را از بر تشخیص نمی‌دهند، دارای رادیو و تلویزیون شدند و روزنامه‌های دنیا مانند سور اسرافیل کوچکترین اخبار جهان را هر صبح و شام در اطراف و اکناف عالم منتشر می سازند. و کسانی هم که مانند من بی سوادند با گوششان اخبار سرتاسر گیتی را می شنوند و با چشمشان می بینند. امروز دیگر در عصر و عهدی زندگی نمی کنیم که بتوانیم گوش و هوشمان را به وقایع دوران ببندیم و دست رد به سینه مردم دنیا بزنیم. امروز دیگر بیخبر ماندن و دامن از جمع فروچیدن و درها را به روی بیگانه بستن نه تنها زیان خیز است و گناه و خطا به قلم خواهد رفت، بلکه اصولا از حیز امکان بیرون است. راغم این سطور در مورد صحبت از همین توسعه روابط دنیایی در داستان دو آتشه چنین گفته است: تو خودت صبح که از خواب برمیخیزی اول با صابونی که از فرانسه آمده است دست و رویت را میشویی و با حوله‌ای که از روسیه آورده‌اند پاک میکنی و چای چین را در استکان چکسلواکی میریزی و با قند بلژیکی شیرین میکنی و به همین منوال تا آن ساعتی که باز شب فرا میرسد و وارد رخت خواب میشوی مدام با اجناس و امتعهی که از اطراف و اکناف جهان و از هفت اقلیم از جهات اربعه وارد شده سر و کار داری. و باز درباره آمیزش و اختلاط امروزی مردم دنیا با هم در کتاب سر و ته یک کرباس چنین آورده است: شخصی را می شناسم که پدرش ایرانی است و مادرش ترک است و خودش در مصر به دنیا آمده و در هند بزرگ شده و در فرانسه تحصیل کرده است و بعدها زن عرب گرفته است و برادرش در ترکستان روس به دنیا آمده و اکنون در چین زندگانی می کند و پدرش دو سال پیش در کربلای معلا مرحوم شد و همانجا مدفون است و مادرش در زمستان گذشته در مریضخانه بروکسل مرد و در قبرستان همان شهر خاکش کردند و خودش اکنون سالهاست که در آمریکا به کار تجارت مشغول است و کاروبارش هم الحمدلله خیلی خوب است. ما می توانیم بگوییم که اگر در میان ما ایرانیان عده معدودی پیدا شوند که اهل دنیا و شیل پیله هستند و یک بار پشت پا به معنویات و هر آنچه بوی آدمیت می دهد زده، جز جمع‌آوری پول و مقام و اعتبار از هر راه و به هر وسیله‌ای که باشد هم مغمی ندارند و برای حصول بدین منظور از توسل بدانچه نامش را خیانت و جنایت و دعانت گذاشتند رو برگردان نیستند، ولی اکثریت کامل مردم مملکت ما زیاد با این عوالم سر و کار و میانه ندارند، ولو بتوان به حق یا ناحق در حقشان گفت که خدا خر را دید و شاخش نداد و یا آنکه عفت بیدی از بیچادری است و آب نمی بینند و الا شناگران قابلی هستند. با این همه مردم صالح و کارکن و قانع و بیازاری هستند و با سایر مردم دنیا فرق و تفاوتی ندارند و ابدا مستحق به این که دیگران آنها را به بدی نام ببرند نیستند. اینها همه به جای خود درست است، ولی در هر حال ما نباید فراموش کنیم که بزرگان ما فرمودند: چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را؟ و یا اگر برکهی پر کنید از گلاب، سگی در وی افتد شود منجلاب. و متاسفانه این قبیل افراد بیدانش و گاوهای آلوده و سگهای در منجل آب افتاده هم در میان ما کم نیستند و تمام بدبختی ما از همین جا ناشی است. ممکن است بعضی از هموطنان بگویند اگر ما ایرانیان واقعا بدین درجه گرفتار فساد و سوء اخلاق هستیم، پس چرا خودمان درک نمی کنیم و متوجه آن نیستیم؟ جوابی که میتوان به این سوال داد این است که سوء اخلاق حکم سیر و پیاز را دارد که چه بسا خوردنش گوارا و دلپذیر است، ولی بعداً بوی ناخوش و ناهنجار آن دنیا را میگیرد و محیط را بدبو و جمعی را ناراحت میسازد و تنها کسانی از این کیفیت ناگوار بیخبر و غافل میمانند که خودشان آن سیر و پیاز را خورده باشند. مولوی نیز در حق منافقین و اشخاص درو فرموده است: از برون چون گور کافر پر حلل، و از درون قهر خدا عز و جل. از درون طعنه زند با بایزید، از درون طعنه زند بر بایزید، و از درونشان ننگ می دارد یزید. حاجی حافظ در باب خودپسندی که به عقیده بعضی از بیگانگان عیب بزرگ و می توان گفت عیب ملی ما ایرانیان است، فرمود: خودپسندی جان من برهان نادانی بود. نکته دیگر آن که گاهی یک عیب محسنات و فضایل بسیاری را از نظرها پنهان و تحت شعاع قرار می دهد و مردم همان یک عیب را دیده سجایا و کمالات دیگر را نمی بینند و نمی خواهند ببینند. و خلاصه آن که همچنان که سعدی فرموده: آفتاب بدان بزرگی را لکه ای ابر ناپدید کند. نکته مهم و اساسی دیگری هم که دانستنش نهایت ضرورت را دارد این است که امور هر جامعه و قوم و کشوری با هم پیوستگی بسیار نزدیکی دارد، به طوری که میتوان ادعا نمود که اگر یک رشته از آن امور دست خوش خرابی و نابسامانی و فساد باشد، اصلاح اساسی سایر امور نه تنها بسیار دشوار بلکه غیر ممکن خواهد شد. و این مصداق همان گفتار بسیار معروف سعدی خودمان است که فرموده که عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. و همان اصل و قانون علمی مستدلی است که عالم مشهور فرانسوی کوویه، مؤسس علم آناتومی مقایسه‌ای و علم پالئونتولوژی که میتوان او را تا اندازه‌ای همشأن و همترازوی لامارک و داروین به شمار آورد، به نام قانون پیوستگی صور خوانده و به عبارت ذیل بیان نموده است. از آنجایی که تمام اجزای یک دستگاه با هم هماهنگی و پیوستگی دارند، همینقدر کافی است که یکی از آن اجزا را بشناسیم تا بتوانیم به طور قطع و یقین شکل تمام اجزای دیگر آن را به دست بیاوریم. شعرهای بزرگ ما در حق مردم دنیا و هموطنانشان سخن بسیار دارند و جمع‌آوری آنها کار آسانی نیست و محتاج فرصت و مجال بیشتری است تا یک نفر کمر همت ببندد و در فراهم آوردن سخنانی از نظم و نثر مانند سخنان زیر که از سعدی است کوشش مبذول دارد. پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند، ابریق رفیق بر می دارند که به طهارت می رویم و به غارت می برند. در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا همچو گرگ مردم خوار. هنرها بر کف دست و عیبها در زیر بغل. تلافی. پس روی هم رفته با تمام این دلایل، تجاهل و تغافل و انکار دردمان را دوا نمی کند و به کار نخواهد خورد. می ماند طریق سوم، یعنی تلافی. تلافی هم به جهاتی که روشن‌تر از آن است که محتاج دلیل و بیان باشد، در نفع و صلاح ما نخواهد بود. آنها دانا و توانا و مسلح و مجهز هستند و ما ناتوان و دست خالی. و همچنان که یکی از بزرگان شعر و ادب آنها لافونتن نام گفته است: حجت زورمند پیوسته از حجت ضعیفان قوی تر است. در میان ما ایرانیان مثلی هست که میگویند گدایی کن تا محتاج خلق نشوی. خرد به ما میگوید گدایی لازم نیست، باید کار کرد. و باز همان خرد به ما میگوید کار باید از روی علم و بر پایه درستی و امانت و دلسوزی باشد. اگر 10-15 سال به این طریق کار بکنیم، دیگر چندان احتیاجی به کمک دیگران نخواهیم داشت و اگر احتیاجی باشد، بیشتر به صورت احتیاج متقابل و دو جانبه خواهد بود که لازمه ترقی و رستگاری دنیا و مردم دنیاست. همین ایام فروردین 1343 که نگارنده مشغول تهیه این مقاله است، کنفرانس جهانی بازرگانی در شهر ژنو منعقد است. بناست 6 ماه ادامه داشته باشد و 123 مملکت با تقریبا 1500 نماینده و کارشناس در آنجا مشغول کارند. دبیر کل این کنفرانس موسوم به راول پربیش گزارش بسیار مفصلی تنظیم نموده که اساس کار و برنامه کنفرانس است و در طی آن می‌خوانیم که مقصود و منظور اساسی این کنفرانس عظیم این است که راه و چاره‌ای بیابند تا بلکه به جای 4.4% افزایش سالیانه قدرت و رفاه اقتصادی کشورهای عقب افتاده که اسمشان ملل در حال ترقی گذاشتند، از این پس سالیانه به 5% برسد. یعنی مثلا اگر این افزایش سالیانه تا به حال 4 تومان و 4 ریال خودمان بوده است، از این پس به 5 تومان برسد. و گزارش نامبرده در این مورد تصریح می نماید که به موجب حساب ها و مطالعاتی که از طرف ارباب خبرت و کارشناسان و علمای اقتصاد به عمل آمده است، برای حصول این منظور که در ظاهر بسیار سهل و ساده می آید، اقدامات مهم بسیار لازم است و احیانا اگر این مقصود از قوه به فعل آید، باز 80 سال لازم خواهد بود تا از لحاظ نیرو و رفاه اقتصادی این کشورها به پای ممالک مترقی اروپا برسند و 120 سال لازم خواهد بود تا به پای آمریکا برسند و حتی آن کشورهایی از این ممالک عقب افتاده که دارای پیشرفت کمتری هستند 200 سال لازم است تا به پای ممالک مترقی اروپا برسند. با این مقدمات ارزش کار، آن هم همچنان که مستور گردید، کار عالمانه‌ای که مبنی بر درستی و امانت و دلسوزی باشد، معلوم می‌گردد و ثابت می‌دارد که تا کار نکنیم و کارمان از روی خبرت و بصیرت و درستی نباشد، بیچاره و فقیر خواهیم ماند و فقر و بیچارگی هم فساد اخلاق می‌زاید و از این رو نه تنها از گدایی بلکه از خرابی و تباهی اخلاق هم رهایی نخواهیم یافت. در هر صورت پیش آمد روزگار ما را امروز به کسانی محتاج ساخته است که تا دیروز و تا اندازه هم همین امروز به ما محتاج بوده و هستند و نقدن با احتیاج مبرمی که از گهواره تا به گور و از کاغذ قرآن من تا چلوار کفن من بدانها داریم، برای من مقدور و میسر نیست که عطایشان را به لقایشان ببخشیم. مانگهی باید تصدیق نماییم که دنیای امروز نیز با دنیای دیروز تفاوت فاحشی پیدا کرده است و شرایط و قواعدی به میان آمده که سابقا وجود نداشت و زمان ما با زمان پدرانمان این تفاوت را پیدا کرده است که دیگر در مقابل آوازهای ناهنجار نمیتوانیم بگوییم زیبقم در گوش کن تا نشنوم یا درم بکشای تا بیرون روم. دنیا به صورت حمامی در آمده است که هر صدایی در زیر طاق آن می پیچد و تکرار می شود و ما نیز محتاج آنها شده ایم و باید با آوازشان برقصیم و خیال باطل و خام تلافی را از سر بدر نماییم و بدانیم که صدای ضعیف و نارسای ما در مقابل کر و فر و بوغ و کرنای آنها به گوش کسی نخواهد رسید و در این معامله مغبون خواهیم ماند و عرض خود برده به خود دردسر بیهوده داده ایم و سرانجام باید تصدیق نماییم که همچنان که استاد و مربی بزرگ ما سعدی 700 سال پیش فرموده است، چون نداری ناخن درند تیز، با بدان آن به که کم گیری ستیز. هر که با فولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. انسان عاقل به جنگ شاخ گاو نمی رود و مشت زدن به نیشتر شرط خردمندی نیست. نباید فراموش کنیم که آنها دارند و ما نداریم، آنها می دانند و ما نمی دانیم، آنها می توانند و ما نمی توانیم. درست است که اگر ما به آنها محتاجیم آنها هم به ما احتیاج دارند، ولی آنها آنچرا که از ما می خواهند می توانند از ما بگیرند و ما آنچرا بدان محتاجیم اگر آنها نخواهند به ما بدهند نمی توانیم از آنها ولو به زور هم باشد بگیریم. درست است که اگر امروز ما به آنها نیازمند شده ایم و آنها حالا کاری نداریم که به چه منظوری به ما کمکی می رسانند، نباید تصور نمایند که صدقه و خیرات و مبرات به ما می دهند، بلکه باید تصدیق نمایند که در حقیقت قسمت کوچکی است از آنچه در گذشته از ما گرفته و رو بودند و اکنون به ما پس می دهند. و چنان که خودشان نیز مخفی نمی دارند، از روی حسابگری است و قصدشان این است که به بازار ما رونقی بدهند تا رواج بازار خودشان پایدار بماند و الا گمان نمی رود که صرفاً محضن لله باشد. وانگهی فرضاً هم که خیال تلافی داشته باشیم و به اصطلاح آنچه را در حق ما می گویند یکی به رویش گذاشته به خودشان پس بدهیم، بیم آن می رود که در میدان مذمت و بیان سوء اخلاق کمیت ما لنگ از کار درآید و به پای کمیت آنها نرسد. پس از این طریق سوم که طریق تلافی و معامله بمثل باشد نیز در نفع و صلاح ما نخواهد بود و همانا بهتر که چون این فکری را از کله به در کنیم و دور این مبحث را خط بکشیم. تعقل میماند طریقه چهارم، یعنی تعقل. تعقل یعنی از روی فکر و اندیشه کار کردن. در مذهب ما آمده است که عقل راه خدایی است و راهی است که به بهشت راهنمایی می کند. العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به جنان. و حکیم بزرگ ما فردوسی طوسی هم شاهنامه جاودان خود را با ستایش خرد آغاز نموده و فرموده است خرد برتر از هر چه ایزد است ایزد داد، ستایش خرد را بعد راه داد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. در مثنوی هم می‌خوانیم که حضرت رسول به حضرت امیر فرموده است تو تقرب جو به عقل و سر خیش، نیچ و ایشان بر کمال و بر خیش. و کلام بلند هر که را عقل دادی چه ندادی، و عقل که نبود جان در عذاب است، ورد زبان کوچک و بزرگ ما ایرانیان است. بسیاری از هموطنان ما سعادتمندی و رستگاری را مشروط به بخت و اقبال و فرع آن می دانند و اعتقادی به عمل و به کوشش ندارند، ولی کمتر کسی در دنیا هست که به شخص ندیده باشد و به تجربه برایش به اثبات نرسیده باشد که چه بسا مادامی که عقل در میان نباشد بخت و طالع هم بی ثمر می مانند. اکنون ببینیم خرد چه راهی را به ما می نماید. خرد به ما میگوید که شنوایی حقیقت و قدرت شنیدن حقیقت و راستی و پذیرفتن آن هم مانند راست گفتن و صادق بودن و طرفداری از حقیقت و راستی از وظایف مقدس انسانی است و کسی که جرأت و قدرت شنفتن حرف راست و پذیرفتن حق و حق‌گویی و راستی را ولو از جانب بیگانه و دشمن هم باشد نداشته باشد آدم کاملی نخواهد بود و شایسته چنین نامی نیست، بلکه آدمی است مریض و علیل و ناقص که مانند آدمهای کور و کل و شل و چلاق فاقد یکی از اعضای فعال فعال وجدانی است و مانند اشخاص افلیج در حقیقت ناقص و عاجزی بیش نیست و محتاج طبیب و معالجه و پرستار و دوا و درمان است و اگر نخواهد زیر بار برود همانا مستحق است که بیمار و ناقص و عاجز باقی بماند الی یوم القیامه. خب وقت اون تمام شد آقای رحیمی. اجازه بدید.
خواهش میکنم قربانتون، تلفن جواب میدادم آقای، ببخشید.
بله خواهش میکنم. دیگه اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و چند روز آینده.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
لطف کردید، خیلی ممنونم، سپاسگزارم.